ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. حکایت کربلا و عاشورا، حکایت آب و زخم و شمشیر نیست، حکایت زندگی است. حماسه مردانگی گذشت، شهامت رشادت و شهادت است، درس پایداری از اعتقادات و زنده نگاه داشتن دین را می طلبد. حسینی شدن عاشقی می خواهد و عشق خدا و انسانیت و مهربانی. امیدوارم کلام و هدف حسین راه نمای راه من باشد. تهیه کننده این بخش امینان. به نام خدا. سلام به شما هموطنان گرامی. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه ها. به اتفاق آقای طاهری فرد، صدا بردار و بنده هم کوشکی گوینده این بخش، امیدواریم همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بفرمایید. تا لحظات دیگه برنامه نشان آبادی رو تقدیم حضورتون میکنیم. ساعت 15 بهارستان رو خواهید شنید. میان برنامه راه پیشرفت در ساعت 15:50 پخش خواهد شد. بارکد در ساعت 16 و در ساعت 17:05 اوصاف الاصناف تقدیم حضورتون خواهد شد. در ساعت 17:30 خبرهای اقتصادی پخش خواهد شد. 17:50 نان و زبان رو تقدیم حضورتون میکنیم. از ساعت 18 از شنبه و سپس به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. روایتی از یک بیعت در ساعت 20 و در ساعت 21 ثروت خاموش رو خواهید شنید. همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو بشنوید. از شما دعوت میکنم اولین برنامه بخش دوم رو از رادیو اقتصاد تحت عنوان نشان آبادی بشنوید.
اله و امیده خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن شاید بچینم، برنج ببینم، نوغم بدارم.
نوزدارین اخی اخته، اونم ده چیک زیر نخته.
نشان آبادی. آبادی
نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه نشان آبادی. به نشان آبادی خیلی خوش اومدید. نشان آبادی همون جایی که دنبالش میکردید، جایی که شما رو میبره به روستاهای زیبای کشورمون و شما رو آشنا میکنه با چهره جدید روستاهامون، آنچه که توسعه یافته، آنچه که دارن کار میکنن در حوزه نوآوری، کارآفرینی، گردشگری، درآمدهای جدید و خیلی نکات دیگه که شاید شما رو به هوس بندازه که چه بسا مهاجرت معکوس بکنید و برید در روستا زندگی بکنید. به هر حال بستگی داره به شما که چقدر پای برنامه نشان آبادی باشید و از مطالبی که گفته میشه بهره ببرید. پس شما رو داریم دیگه تا انتهای برنامه. اینجا نشان آبادی است. فرصتی بخواهید تا تنتان در آفتاب کنار رودخانه آرام بگیرد، فرصتی تا به تماشای کرشمه دویدن آرام اسبی بنشینید، فرصتی بخواهید تا چیدن گندم‌ها عاشقتان کند، فرصتی تا بوی نان تازه لب تنور اشتهایتان را دیوانه کند، فرصتی بخواهید برای سفر به روستا با تمام این زیبایی ها. خوش آمدید به نشان آبادی. در این برنامه قراره که راجبه کارآفرینی روستایی صحبت بکنیم و دعوت کردیم از جناب آقای دکتر وحید فرهودی، مشاور ملی دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه نشان آبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکاران محترمتون و شنونده های عزیز و بزرگوار برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. اهالی روستا، چه بسا اهالی شهر، اونایی که کارآفرینی رو دوست دارن، کارهای خلاقانه رو دوست دارن، حتما شنونده ما باشن، چون نکات خوبی رو می‌خوایم از آقای دکتر بشنویم. آقای دکتر یه تعریفی از شما بگیریم راجبه کارآفرینی روستایی. البته مدلش فرق داشته باشه با کارآفرینی که در شهر انجام میشه، بفهمید.
ببینیم وقت در مورد وظیفه شغلی و اتفاقات شغلی که برای هر آدمی، هر انسانی بعد از یک سنی اتفاق میفته، ما معمولا توی ابعاد بین‌المللی و استاندارد علمی سه نوع وظیفه شغلی رو تعریف کردن. اولی استخدامی هست، یعنی یک فرد یک مهارتی رو داره و در ازای مهارت میره یک جایی، یک محلی، چه دولتی چه خصوصی، چه حالا فردی یا غیر فردی، مهارت خودش رو در اختیار اونها در ازای یک پول یا یک منبع یا مالی قرار میده. مدل دومی از یک زندگی شغلی تعریف شده، بهش میگن خیشفرمایی یا خوداشتغالی.
بله.
در این نوع سبک زندگی فرد خودش محور درآمد هست، خودش محور حرکت هست، بر اساس تجربه و مهارت‌های خودشون یک کسب و کار برای خودشون انتخاب میکنن. نوع سومی از مدل شغلی وجود داره تو ادبیات بیزینس، بهش میگن کارآفرینی. خب کارآفرینی یه تعریف داره که جامع ترین تعریفش اینه که خلق یک چیز با ارزش با بسیج منابع که میتونه منابع انسانی باشه، مالی باشه، منابع حالا معنوی باشه، حمایتی باشه، با قبول یک سری چالش ها و ریسک ها برای رسیدن به یک اتفاق خوب، برای رسیدن به پاداش خوب در جامعه. این تعریف کامل و جامعی میتونه از یک کارآفرینی، تعریف کارآفرینی باشه. حالا وقتی میایم این رو در روستا میخوایم در ابعاد روستا به این شکل شمایل بدیم و این تعریف رو در ابعاد روستا تعریفش کنیم، همین فقط استفاده از مزیت‌های روستایی هست و استفاده از ظرفیت‌های روستایی بهش اضافه میشه و میتونیم بگیم یک اتفاق کارآفرینانه روستایی بر اساس مزیت‌ها و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های روستایی رو میتونیم توی این تعریف داشته باشیم.
بسیار عالی. آی دکتر، با اجازه شما به شنونده های عزیزمون بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت شما باشیم. اینجا نشان آبادی.
به نام خدا سلام می کنم به شما شنوندگان عزیز برنامه. مریم انجمشاه هستم، گزارشگر صدای مرکز کرمان، و قصد دارم در مورد پتانسیل های استان خودمون برای شما صحبت بکنم. یکی از جمله روستاهای شهرستان سیرجان در استان کرمان میان دوآب یا روستای باغ سنگی نام داره. در این روستا گلیم های زیبایی توسط اهالی بافته میشه. برای اینکه بیشتر با این پتانسیل روستایی ما در استان کرمان آشنا بشید، صحبت میکنم با یکی از خانوم های اهل روستای میان دوآب. خانوم سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟
سلام.
خوب هستی؟
خیلی ممنون، مرسی.
روستای میان دوآب تقریبا در چند کیلومتری شهر سیرجان واقع شده؟
45 کیلومتری سیرجان.
اهالی اینجا بیشتر چه شغلی دارن؟
مرده که دامداری و کشاورزی، خانمم کمک مردها هستن، بعد گلیم و اینا قالی هم میبافن.
آیا گلیمی که میبافید نام خاصی داره؟
گلیم پیچ هست، گلیم قالی هست، بعد قالی خودش تنها هست.
بله، یعنی خانم های روستای میان دواب گلیم های زیبایی میبافن.
بله، بله.
نقشایی که شما میبافید چجور نقشاییه؟
گل موساخانی میگن، گل حشمت میگن، گل سکله میگن. بعد
اگر که اینجا برای شما امکانات فراهم بشه، آیا شما گلیم های بیشتری میبافید و اونها رو به بازار عرضه میکنید؟
بله، بله. الان من خودم همه روز دوستا از همه روز همینم مادرشوی اینا خیلی توی کار مثلا دقت زیادی میکنن، کارشون هم خوبه.
مثلا چند تا گلیم در هفته یا ماه میبافید؟
ماهی شاید دو ماهی یه گلیم میشه، چون دامداری هم هسته همش نمیشه بشین رو گلیم، بعد اوقات بیشتر گلیم میبافید.
بله، این گلیم ها رو به کجا میفرستید؟ آیا میفروشید؟
بله، چند تا مثلا فروشگاه گلیم بازار میبریم، یا فروشگاه هر که بعضی ها میان همیجا میخرن میبرن، بعضی ها نخ میگیریم ازشون سیرجان، بعد دوباره به خودشون تحویل میدیم.
بله، به نمایشگاه های روستایی هم برای نمایش میبرید؟
بله، بله.
خب نخی که برای گلیم های خودتون استفاده میکنید رو در محل تهیه میکنید؟
در محل تهیه میکنیم، بعد از شهرم میاریم آماده میخریم اینا. بله. بیشتر آماده میخریم، چون الان دیگه مثل پیشا نیست خودمون نخت درست کنیم از پشم و اینا بدن کنیم، الان بیشتر آماده میگیریم.
بله، ولی یه مقداریش رو هم در همین منطقه خودتون.
بله، از پشم و اینا خودمون استفاده میکنیم، بعضی رنگ های قشنگ تر میتونیم خودمون استفاده کنیم درست کنیم.
بله، پس این نوع گلیم در منطقه شما یعنی میان دوآب شهرستان سیرجان خیلی طرفدار داره.
بله، خیلی.
بله، از دیگر نقاط کشور هم میان که تقاضا داشته باشن برای این گلیم ها؟
بله، از نوع کشورم میان، مثلا میخوان خوششون میاد داخل خونه میان برای مثلا تفریح میان اینجا دوست دارم میبینن، ما براشون میفروشیم مثلا چی میکنن.
بله اگر مسئولین شما رو کمک کنن حمایت بکنن، آیا توسعه میدید این بخش گلیم بافی خودتون؟
بله حتما، خیلی مثلا دوست داریم، مثلا اشتیاق توی کار زیاد داریم.
بله
هنر خانمای دیگه
بله هنر خانمای روستای میان دابه. بله. خیلی ممنونم از شما که در گزارش و گفتگوی ما شرکت کردید. ان شاء الله موفق باشید و خداحافظ. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز برنامه از روستای میان دواب از توابع شهرستان سیرجان استان کرمان با شما صحبت می‌کردم در مورد گلیم معروف و زیبایی که در این منطقه بافته میشه. خدا نگهدار.
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم، داریم راجع به کارآفرینی روستایی صحبت میکنیم، گزارش شنیدیم، اما ادامه کلام رو در خصوص کارآفرینی روستایی و شاخصهای کارآفرینی از آقای دکتر فرهودی بشنویم. آقای دکتر بفرمایید.
وقتی در مورد شاخصهای کارآفرینی میخواییم صحبت کنیم، میگیم اولین شاخص این که یک چیز جدید، یک چیز نوآور، یک چیز خاص رو بتونه به جامعه هدیه بده، به جامعه تقدیم کنه.
بله.
یعنی تفاوت تعریف کارآفرینی با تعریف کسب و کار به اینه، کسب و کار شمولیتش بیشتره، امکان داره هر چیزی، هر اتفاقی که منجر به یک درآمدی بشود رو بهش به کسب و کار بگیم، اما وقتی در تعریف کارآفرینی نگاه میکنه و دقت میکنه، میگه هر چیز با ارزشی که قبلا وجود نداشت یا وجود داشت به نوع جدیدی داره تولید میشه یا ارائه خدمت میشه که برای منفعت جامعه هست، برای رشد جامعه هست، برای نوآوری هست. دومین بحثی که هست توی بحث شاخصهای کارآفرینی این که نیروی انسانی محور هست، یعنی این که ما نمیتونیم بگیم هوش مصنوعی یک کارآفرینی هست، هوش مصنوعی یک ابزاری هست که توسط یک انسان خلاق، یک فرد خلاق شکل گرفته. بس دوم مسئله و شاخصه مهمی که در بحث کارآفرینی است وجود نیروهای خلاق، نیروی انسانی خلاق و توانمند. سومین شاخصی که در بحث کارآفرینی میتونیم بهش نگاه کنیم اینه که فرد یا اون نهاد یا اون حرکتی که دنبال کارآفرینی و تحول هست باید قبول کنه که تو این مسیر، تو این راه اتفاقات مختلفی امکان داره براش رقم بخوره، یعنی فرد باید تاب‌آوری بالایی داشته باشه. و چهارمین اینه که قبل از این که فکر منافع خودش باشه به ارزش آفرینی و ارزش سازی در جامعه فکر کنه. برمی خواهد را یه نگاه کنیم، چهار تعریف، چهار مؤلفه و شاخص عمده یک فرآیند کارآفرینی رو میتونیم در نیروی انسانی، خلق یک چیز با ارزش و اون بحث تاباوری و تحمل ریسک و در نهایت اون نگاه ارزش سازیش در بلی. جامعه داشته باشه.
بسیار عالی. و اگر که کارآفرینی بتواند درآمدی پایدار رو برای روستاییان و ارمغان بیاره، نور علی نوره. بریم بخش درآمد پایدار رو بشنویم و برگردیم باز به بحثمون ادامه بدیم.
جناب آقای دکتر محمد امین خراسانی، استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران.
من اگر به عنوان یک جوان روستایی، به عنوان یک سرمایه گذار، به عنوان یک زن روستایی بخوام بومگردی رو شروع بکنم و یه اقامتگاه بومگردی تأسیس بکنم، چه کار باید انجام بدم و برای شروع کار به چه نکاتی باید توجه بکنم؟ امروز یکی از این نکات رو میخوایم در موردش صحبت بکنیم. و اون نکته این هست که ما به هر حال برای تأسیس بومگردی نیازمند یه ساختمانی هستیم. این ساختمانه چه ویژگی داره؟ ما میتونیم به طور کلی ساخت اقامتگاه بومگردی رو به دو شکل تبدیلی یا احداثی در نظر بگیریم. تبدیلی یعنی این که یه ساختمانی وجود داره، من میام یه مقدار تغییراتی درش ایجاد میکنم، مثلا ممکنه مرمت یا تعمیر یا تغییر نما یا کارهای مشابه اینها باشه و من این ساختمانی که الان کاربری بومگردی ندارد رو تبدیل میکنم به اقامتگاه بومگردی. شیوه دوم هم اینه که من بیام یه ساختمانی احداث بکنم، حالا داخل بافت روستا یا خارج از بافت، یه زمینی رو که دارم یا میخرم توش ساختمانی احداث بکنم که از اساس و از ابتدا به منظور بومگردی داره ساخته میشه. پس گام اول این هست که من به این فکر بکنم که آیا من اساساً در حال حاضر برای ورود به بخش بومگردی دارای ساختمان یا زمین مناسب جهت ساخت برای تأسیس بومگردی هستم یا نه. توصیه من این هست که برای اینکه اون بومگردی به معنای تجربه کردن اصالت‌ها و واقعیت‌های زیست بومی اتفاق بیفته برای گردشگران و مسافران، ما سعی بکنیم از گزینه تبدیلی پیروی بکنیم، یعنی یک ساختمان قدیمی که همه ویژگی‌های یک ساختمان بومی رو داره از خودش نشون میده، به اون بپردازیم. اگه نیازمند تغییر و مرمت و فعالیت‌های مشابه دیگر هست، اونا رو انجام بدیم و یه ساختمان قدیمی‌تر، بومی‌تر و اصیل‌تر رو به این منظور در نظر بگیریم. در برنامه بعد به این میپردازم که حالا چه ما بخوایم از گزینه تبدیلی استفاده بکنیم، چه گزینه احداثی، باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه این ساختمان. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
نشان آبادی با شما هستیم و موضوع کارآفرینی روستایی رو داریم دنبال میکنیم و در خدمت آقای دکتر وحید فرهودی، مشاور ملی دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری هم هستیم. اما از شاخص‌های کارآفرینی از آقای دکتر شنیدیم. میخوام این سوال رو در این بخش از آقای دکتر بپرسم که مدل‌های کارآفرینی اجرا شده در کشور ما آیا تونسته تحولی ایجاد بکنه در زندگی روستاییان و اصولا این مدل‌ها چگونه اجرا شدن؟ این مدل‌ها رو اگر ممکنه راجبشون صحبت بفرمایید، ما رو آشنا بکنید با این مدل‌ها.
قطعاً خب توی کشور سیاست‌های توسعه پایداری که از بعد از انقلاب پیاده سازی شد و حرکت داره می‌کنه و تو برنامه‌های توسعه کشور هم همیشه لحاظ بوده، معمولا مدل‌های مختلف وارد میشه و تست میشه، انجام میشه و در نهایت خروجی‌هاش تحلیل میشه و این تحلیل‌ها باعث میشه که مدل بعدی قوی‌تر، محکم‌تر و به‌روزتر پیاده سازی بشه. قبل از اینکه به سوال شما برسم، من اگه اجازه بدین راهکارهای توسعه کارآفرینی در روستا رو بگم و بعد برسیم به بعد. ببینید، وقتی در مورد کارآفرینی صحبت میکنیم، نگاه ما از یک کسب و کار کوچک باید فراتر باشه. ما نمیام کسب و کار کوچیک نمیتونه کارآفرینانه باشه. اگر بخوام کسب و کار کوچیک رو تعریف کارآفرینی بزرگ بیاریم، نگاه میکنه اگر یه چیز ارزشمند داره خلق میکنه، مثلا همین استارتاپ هایی که الان هستن توی جامعه، دو سه نفرن یه کسب و کار کوچیک دارن راه میندازن و این چقدر تحول ایجاد میکنه توی جامعه، چقدر ارزش آفرینی ایجاد میکنه، ارزش سازی ایجاد میکنه. اما وقتی در مورد کارآفرینی صحبت میکنیم، کارآفرینی، فعل کارآفرینی فعل تولیدزا نیست. یعنی فکر نمیکنم چون من میخوام الان یه کار کارآفرینی انجام بدم حتما باید یه چیزی تولید کنم، حتما یه اتفاق بزرگ رقم بزنم. اشتباهی که ما داریم میکنیم، فکر میکنیم کارآفرینی حتما استخدام چند نفر آدم و حرکت به سمت پول درآوردن و حرکت به سمت این. نه، کارآفرینی خلق ارزش هست، خلق ارزش های ماندگار در جامعه. وقتی نگاه میکنیم به این که بله من میخوام هر حال توی فرایند توسعه کشور کارآفرینی رو جاری ساری کنم توی کشور، خب یه سری راهکار نیاز دارم. چیکار کنم که کسب و کارها ارزش آفرین باشن و منافع کشور رو وصل میکنم به بحث توسعه کارآفرینی؟ نگاه میکنم داشتن استراتژی کلان. خب ما توی کشور استراتژی کم نداریم، برنامه‌ریزی کم نداریم، سند راهبری و راهبردی خب الحمدلله کم نداریم که همشون برای توسعه نوشته شدن. دومین استراتژیایی که مختص به توسعه اقتصادی باشه، خب این خورده کمتر از بحث اول ماست. ما وقتی در مورد استراتژی کلان صحبت میکنیم، خب تمام جنبه های حالا زیست بوم رو داریم فکر میکنیم. اما وقتی نگاه میکنیم چند نهاد، چند سازمان و چند برنامه برای توسعه اقتصادی بایستی داشته باشیم که خب منی محدودیت های وجود داره. توجه به همه جنبه های مزیت در روستا خانم مهندس، نه کشاورزی. وقتی در مورد کارآفرینی صحبت میکنیم، کشاورزی یک جزی از اون شرایط حالا توسعه کارآفرینی است. اما وقتی در مورد کسب و کار صحبت میکنیم، خب کسب و کار محوریتش اصلا تو روستا کشاورزی و دامپروری است. اما وقتی در مورد کارآفرینی صحبت میکنیم، میگیم کشاورزی جزی از این فرایند هست. توجه به توسعه روستایی به صورت یک پارچه، یعنی ما نمیتونیم وقتی در مورد کارآفرینی روستایی صحبت میکنیم جاده نداشته باشیم، تلفن نداشته باشیم، اینترنت نداشته باشیم، بهداشت نداشته باشیم، آموزش نداشته باشیم. بس وقتی در مورد کارآفرینی در روستا صحبت میکنیم، باید تمام این زیر ساختا و جنبه های کالبدی هم دقت بشه. پنجم مورد خیلی مهمه، توجه به صنایع تبدیلی در روستاها هست که خب الان الحمدلله در کشور حالا مثال های زیادی هم وجود داره که در این عرصه دارن کار میکنن. و جالبه یک ادبیات جدیدی الان توی بحث روستاها وارد شده، آبادک های کسب و کار. آبادک های کسب و کار فراتر از یک اشل خانگی و کارگاهی است، مثل همون شهرک های کسب و کار، مثل همون محلک های کسب و کار که تو روستاها، اما در ابعاد روستانه، در ابعاد دهستان و پهنه میتونه اتفاق خوب رو برای توسعه کارآفرینی داشته باشه. میتونیم در بحث توسعه فناوری و ادغامون با فرهنگ کسب و کار سنتی به عنوان یک راهکار توسعه کارآفرینی صحبت کنیم. توجه خواهم داشت به بخش فرهنگ کسب و کار در روستا. ببینید گاهم ورود میکنیم به یه منطقه، میبینیم به مقاومت های اجتماعی برای هر گونه توسعه وجود داره. حالا دلایلش چی هست، چه اتفاقی افتاده که جامعه روستایی پس میزنه هر گونه حرکت توسعه محور در روستا رو؟ خب عدم توجه به فرهنگ و اجتماع حالا در روستا میتونه خیلی خطرساز باشه تو بحث حالا توسعه کارآفرینی. و در نهایت توجه به رویکرد هوشه‌ها و همون زنجیره‌های تأمین که توی روستاها وجود داره که میتونن خیلی کمک کنن به توسعه کارآفرینی.